که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، اینجا رادیو گفتگو هست و به اتفاق همکارانم در خدمت شما ایم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید.
من مارتین لوتر کینگ هستم.
وقتی وضعیت امروزمون رو میبینم حس میکنم که مبارزه امروز ما علیه بی‌عدالتی، علیه خشونت پلیس، علیه تبعیض و نجات پرستی بسیار شبیه به جنبش حقوق مدنیه.
آزادی، عدالت، مساوات چیزایی هستن که واقعا اهمیت دارن و باید در موردشون صحبت کنیم و به صحبت کردن ادامه بدیم.
کینگ از قدرت عشق با مردم حرف میزد، نه از عشق به قدرت، از قدرت بخشندگی برای مردم حرف میزد.
کینگ آخرین مؤسس دموکراسی آمریکا است. یه مرد سیاه‌پوست.
من مارتین لوتر کینگ هستم.
زندگی برای هر کدوم از ما یه سفره. مارتین لوتر کینگ هم از این لحاظ فرقی با بقیه نداره.
اون یه آدم معمولی بود، آدمی که مثل همه با ناامیدی ها و خستگی های خودش دست و پنجه نرم میکرد، ولی در نهایت اون راه بی نظیری برای استفاده از توانایی های خودش پیدا کرد.
من از مقاومت غیر خشونت آمیز دفاع میکنم، یه جنبش مقاومتی که مقاومت میکنه اما به شکل غیر خشونت آمیز.
توانایی اون در صحبت کردن و استفاده از کلمات واقعا کم نظیر بود. با شور و قدرت خاصی صحبت میکرد و حرف و عملش هم یکی بود.
مردم میزان خشونتی که هر روز علیه این مرد به کار میرفت و درک نمیکنن. اونقدر در راه پیمایی ها کتک خورده بود که این موضوع تقریبا به یه شوخی تبدیل شده بود.
همیشه و همیشه و همیشه گفتن حقیقت هزینه داره. اون حاضر بود که خودشو فدا کنه، حاضر بود خودشو برای بقیه‌مون فدا کنه و این یه دلسوزی خیلی عمیقه، یه عشق بسیار عمیق و واقعی.
آوریل 1968، منفیس، تنسی.
تازه به شهر رسیده بودیم و داشتیم وارد هتل می شدیم. هممون خوشحال بودیم چون اوضاع داشت خوب پیش می رفت.
خیلی وقت بود که اونو اونقدر خوشحال و سرزنده و بشاش ندیده بودم. مشخص بود که حالش خیلی خوبه. یکی از خبرنگارا گفت: اندی، میدونم دوست نداری ازتون تصویر برداری کنی، اما مجبورم دوربینو رو به دکتر کینگ نگه دارم، چون اگه اون تیر بخوره و من از صحنه عکس نگیرم حتما کارم از دست میدم. مارتین به این حرف خندید. برگشت گفت: بذارین بگم چه اتفاقی میفته. ممکنه اونا به من شلیک کنن، ولی یکی از شما میپره جلوی گلوله و جون منو نجات میده. یه نفر در اتاق زد و گفت: شما ساعت 6 قرار شام دارین، بهتره برین استراحت کنین.
جسی جکسون و چند نفر دیگه طبقه پایین بودن. مارتین تو بالکن بود و اونا طبقه پایین. مارتین داد زد و به جسی گفت: وقتشه بریم شام، برو لباستو بپوش.
گفتم: دکتر کینگ، من وقتی کراوات میزنم اشتهام کور میشه. گفت: دیوونه شدی؟ بعد خندیدیم. به محض برخورد گلوله کشته شد. دنیا اون روز عوض شد. همه شوکه شده بودن، همه شوکه شده بودن. هر روز دلتنگ دوستمم، استادم، کشیشم، راهنمام، همرزمم.
وقتی دیدم گلوله به هدف خورده و فهمیدم اون داره پیش خالقش برمیگرده، نگران آینده ی جنبش شدم. تو ما نمیتونستیم اجازه بدیم که یک گلوله جنبشمونو شکست بده.
آتلانتا پسر یک واعظ.
دکتر کینگ مسئول با ارزش طبقه متوسط سیاه پوست در جنوب کشور بود. اون عملاً بخشی از طبقه اشرافی سیاه پوستان بود، سیاه پوستان نخبه. ما بهش میگیم دکتر مارتین لوتر کینگ پسر، چون پدرش قبل از اون مشهور بوده. دکتر مارتین لوتر کینگ پدر در آتلانتا آدم مهمی بود. دکتر کینگ پسر یک واعظ بود، یک واعظ درخشان. واقعا جای تعجب داره که دکتر کینگ چنین مسیری رو برای زندگیش انتخاب کرد.
مارتین لوتر کینگ هدفش این نبود که رهبر جنبش حقوق مدنی بشه. اون حتی قبول نکرده بود که رئیس شعبه محلی انجمن ملی پیشرفته رنگین پوستان بشه. اون فقط 26 سال سن داشت. اون و کورتا منتظر فرزند اولشون بودن. کاملا اتفاقی بود که مارتین با روزا پارکس توی مکان باشه.
1955 مونتگومری، آلاباما.
خانم روزا پارکس در اتوبوس بازداشت و به زندان منتقل شد، فقط به این دلیل که حاضر نشد از روی صندلیش بلند بشه.
در سال 1955 در سن 15 سالگی من صحبت‌های مارتین لوتر کینگ رو در این رابطه شنیدم و از صحبت‌های دکتر مارتین لوتر کینگ منو تحت تأثیر قرار داد تا بتونم راهی برای تغییر اوضاع پیدا کنم.
زمانی که تحریم اتوبوسرانی آغاز شد و زمانی که مردم بهش گفتن تو باید رهبر ما باشی و اونو به عنوان رهبر انتخاب کردن.
اونا دنبال کسی نبودن که بتونه تحریم و برنامه ریزی کنه. دنبال کسی بودن که مردم رو تحت تأثیر قرار بده تا تحریم رو ادامه بدن.
اون یه جنبه روحانی داشت. اون یه واعظ بود. به مردم امید میداد و میگفت شما میتونید، و این خیلی نکته مهمی بود، چون بیشتر این افراد خدمتکار و کارگر و کشاورز بودن. افراد رده پایین بودن، اما اون اومد و بهشون گفت شما میتونید.
چیزی که فعالیت کینگ رو بی‌نظیر می‌کرد این بود که اون میگفت هدف ما از تحریم فقط بهتر شدن وضعیتمون در اتوبوس‌ها نیست. هدف این تحریم بسیار عمیق‌تره. اگه ما در اشتباهیم یعنی قانون اساسی داره اشتباهه.
مارتین کینگ گفت ما برای این کار از عشق روحانی استفاده میکنیم.
این یک اعتراض غیر خشونت آمیزه. ما به نیروی اخلاقی و روحانی تکیه داریم و از روش مقاومت منفعلانه استفاده میکنیم.
ما نمیخوایم در جنوب شهر مونتگومری صلیب آتش بزنیم. لازم نیست برای تغییر اوضاع رفتار دشمن رو تقلید کنیم.
حتی اگه علیه ما اعلام خشونت بشه ما دست به خشونت نمیزنیم.
وقتی چنین شخصیتی داری طبیعیه که مردم به تو و به حرفی که داری میزنی جذب بشن. در مورد دکتر کینگ هم میتونم بگم که اون دقیقاً چنین آدمی بود. درسته که اون فقط یه انسان بود، اما این توانایی رو داشت که مردم رو گرده هم بیاره و به حرکت واداره و بهشون امید بده.
این اتفاق خیلی مهم بود. تحریم مونتگومری 381 روز ادامه پیدا کرد. هنگامی که کینگ و چند نفر دیگه به جرم اخلال در کسب و کار افراد محکوم شدن، خودشون تصمیم گرفتن داوطلبانه به زندان برن. مارتین وقتی به رهبری جنبش حقوق مدنی رسید فهمید که این کار چقدر دشواره. بالاخره ما داریم در مورد دهه 50 در آلاباما صحبت میکنیم.
کینگ مورد هجوم انواع تهدیدها قرار گرفت. تهدید به مرگ. با دفترش و خونش و کلیسا تماس می‌گرفتن و تهدیدش می‌کردن.
من بارها و بارها مورد تهدید قرار گرفتم. زمانی بود که ما روزی 30 تا 40 تماس تلفنی تهدیدآمیز دریافت می‌کردیم.
این تماس‌ها برای کورتا و مارتین کینگ بسیار ترسناک بود.
با هم تماس می‌گرفتن و می‌گفتن تو داری توی این شهر دردسر درست می‌کنی. اگه تا 10 روز دیگه این شهر رو ترک نکنی خودت و خانوادت کشته می‌شین. در مونتگومری 2 بار در خانه ما بمب‌گذاری کردن.
اون تعریف میکنه که یه روز بعد از ظهر، بعد از یه تماس خیلی تهدیدآمیز، تو آشپزخونه ایستاده بود و افکارش به هم میریزه. دچار تردید میشه و میگه باید این کارا رو انجام میدادم.
من تلاش میکنم کاریو که میدونم درسته انجام بدم، ولی خدایا باید اعتراف کنم که من ضعیفم، خطاکارم و دارم شهامتم رو از دست میدم.
اون تجربه معنوی رو پشت سر میذاره.
در اون لحظه احساس کردم صدایی به من پاسخ میده. مارتین لوتر، برای حقانیت به پا خیز.
برای عدالت به پاخیز.
تجربه‌ای که احساس می‌کرد بهش واگذار شده. برای حقانیت به پاخیز، برای عدالت به پاخیز. من پشتتم. چند بار در زندگیش به بازتایید این تجربه نیاز پیدا می‌کنه، چون تجربه موفقیت به عنوان رهبر یک جنبش، مخصوصاً چنین جنبشی، به شکلی که هرگز واقعاً احساس پیروزی نمی‌کنی.
نمیتونم میزان فشاری که بر دوش دکتر کینگ بود و تصور کنم. اگه من به جای اون بودم دووم نمی آوردم، تسلیم میشدم. دائما جونش تهدید میشد، حتی جون فرزندانش تهدید میشد. تصورشم برام سخته که مردم بخوان خونتو منفجر کنن و آتش بزنن به خاطر باوری که داری.
ما 381 روز مبارزه کردیم و در پایان مبارزه به اتوبوس‌های کاملا مختلط بازگشتیم و امروز هم اتوبوس‌ها در مونتگومری مختلطن.
بعد از تحریم اتوبوسرانی مونتگومری، کینگ در اذهان عمومی سیاه‌پوستان به جایگاهی بی سابقه دست پیدا کرد.
در اواخر دهه 1960 مارتین همراه دانشجویان آتلانتا بازداشت شد. اونو به زندان کاپ کانتی بردن و در بازداشت انفرادی قرار دادن. بعد در میانه شب اونو با قل و زنجیر به یه ماشین پلیس منتقل کردن که فقط یه سگ جرمن شپرد توش بود. اون نمیدونست کجاست، نمیدونست کجا دارن میبرنش. مطمئن بود که قراره بمیره، مطمئن بود که قراره جسدشو توی رودخونه رها کنن و دیگه کسی ازش خبردار نمیشه. همون شب بود که فهمید تمام کارایی که داره میکنه به احتمال زیاد به مرگش ختم میشه، چون هیچ وقت در این مورد حرف نمیزد. در مورد بقیه چیزها حرف میزد و میخندید. به جز این در مورد همه چیز شوخی میکرد و میخندید. همیشه فکر میکردم که اون شب چیزی نمونده بود تا به فروپاشی روانی دچار بشه.
1963، بیرمنگهام، آلاباما.
باید سیاه‌پوستان و سفیدپوستان رو از هم جدا کرد.
یوجین بولکانر عضو کمیسیون امنیت عمومی بود. در واقع مسئولیت پلیس و آتش نشانی با اون بود.
آدم ستمگری بود. با یه تانک این طرف و اون طرف می رفت. بدجنس‌ترین آدمی بود که من در زندگیم دیدم.
در بیرمنگهام جونش در خطر بود. ماجرا شوخی بردار نبود. فرقه های نجات پرستی تو این شهر خیلی قدرت داشتن.
بیرمنگهام نمونه ای از مقاومت شدید در برابر ادغام نژادیه. این شهر احتمالاً بیشترین میزان جدایی نژادی در ایالات متحده رو داره.
این فضایی بود که ماجرای بیرمنگهام پدید آورد. واقعاً شهر بدی بود.
کینگ وخامت اوضاع رو درک میکرد. میدونست که احتمال کشته شدن افراد وجود داره.
وقتی دکتر کینگ وارد صحنه شد، تجمعاتی در کلیسای خیابان 16 برگزار کرد. دکتر کینگ به ما گفت اگر واقعا بخوایم میتونیم همین امروز شرایطو عوض کنیم.
برای 90 روز شهروندان سیاه‌پوست و سفیدپوستان خوشقلب که روی هم رفته حدود 300 هزار نفر میشدن، هیچ چیز جز غذا و دارو نخریدن. بنابراین چرخ اقتصاد از حرکت ایستاد.
بولکانر از دادگاه حکم ممنوعیت ادامه تظاهرات رو گرفت. کینگ باید تصمیم میگرفت که حکم رو زیر پا بذاره یا نه.
یادم میاد در هتل ایجی گاستون یه جلسه داشتیم. دکتر کینگ به اتاقش رفت و گفت من میرم کمی عبادت کنم. حدود 40-45 دقیقه تو اتاقش بود. وقتی برگشت انگار روحیش عوض شده بود. رو به رالف کرد و گفت تصمیممو گرفتم، راهپیمایی انجام میشه.
مردم بیرون ایستاده بودن و منتظر بودن ببینن چه اتفاقی میفته و تنها با دیدن قیافش فهمیدن که چه اتفاقی قراره بیفته. اون قراره بیفته زندان.
He was
اون به همراه چند نفر دیگه بازداشت شد، از جمله چند آدم جوان، و بعد زندانی شد. من رفتم ملاقاتش و بهم گفت اینو دیدی؟ گفتم این چیه؟ و اون یه نسخه از روزنامه رو درآورد، بازش کرد و یه مقاله یه صفحه‌ای که در روزنامه چاپ شده بود و بهم نشون داد. 10-12 تا کشیش این مقاله رو چاپ کرده بودن تا باهاش مخالفت کنن و نقدش کنن. خلاصه اون نوشته شده بود که دکتر کینگ، ما میدونیم که از لحاظ نژادی مشکلاتی در اینجا وجود داره، اما خودمون داریم حلش میکنیم. اینجور کارا زمان میبره، باید صبور باشیم. شما اهل این شهر نیستی، فقط داری اینجا دردسر درست میکنی. باید از این شهر بری، ما شما رو اینجا نمیخوایم. هر چی زودتر بری بهتره. وقتی من رفتم دیدنش داشت پاسخ این مقاله رو مینوشت. از هر تکه کاغذ سفیدی که میتونست پیدا کنه استفاده میکرد. بهم گفت اینو ببر بیرون و بده تایپش کنن و برام یکم کاغذ بیار. من دوبار در روز میتونستم ببینمش. این فرایند بیش از 5 روز ادامه پیدا کرد. بقیده من نامه هایی از زندان بیرمنگام، مهمترین مانیفست عدالت اجتماعی در قرن 20. اون می گفت شما از ما می خواید صبور باشیم، اما بالاخره زمانی می رسه که کاسه صبر انسان لبریز می شه. زمانی که فشار بیش از حد می شه، خیلی زیاد، دیگه نمی شه تحملش کرد، اصلا نمی شه.
یکی از نکات نامه های از زندان بیرمنگام این بود که اثر آنی قابل توجهی ایجاد نکرد. کینگ وقتی از زندان بیرون اومد دید که نتیجه نگرفته، چون زندانی شدنش تغییر در معادلات ایجاد نکرده بود. اون موقع بود که به عقیده من مهمترین تصمیم راهبردیش رو اتخاذ کرد. اون رفت سراغ افرادی که اون زمان با نوجوانا کار میکردن. به دبیرستان‌ها می‌رفتن و نوجوان‌ها رو سازماندهی می‌کردن و اونا رو تشویق می‌کردن که به این جنبش بپیوندن. نوجوانای دبیرستانی شور و اشتیاق کم نظیری برای شرکت داشتن.
اون به ما گفت که انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم. گفت ممکنه بیفتید زندان، ممکنه کتک بخورید، حتی ممکنه کشته بشید.
راهبرد بسیار پرخطری بود. آدم فقط اگه ناچار باشه روش‌های پرخطر رو به کار میگیره، و در این باره کینگ واقعا ناچار بود.
من قبل از اون تجربه رویارویی مستقیم با یه مرد سفیدپوست رو نداشتم. به سرپیچی کردن از بزرگترها عادت نداشتم. اون مرد یه تفنگ داشت و یه باتوم هم تو دستش بود. یه سری شعار میدادن که ما نمیترسیم. همین بهم شهامت داد که در صف باقی بمونم و دستگیر بشم.
فکر میکنم بولکانر درک نمیکرد که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. تعداد افرادی که بازداشت کرده بود انقدر زیاد بود که تو زندان جا نمیشدن. بنابراین توی حیات پشت یه حصار توری داشت که درون نگهشون می‌داشت.
زندانا پر شده بود، مردم شهر خسته بودن.
بولکانر بالاخره فهمید که نمیتونه تمام این افراد رو زندانی کنه، باید راه دیگه‌ای برای متفرق کردنشون پیدا می‌کرد.
فشار آب اونقدر زیاد بود که پوسته درخت‌ها رو از جا می‌کند. کودکان رو به دیوار می‌کوبید، لباس‌ها رو پاره می‌کرد، پوست رو زخم می‌کرد.
گفت رو کاکاسیاها آب بپاشین تا لازم نباشه همون برن. من دویدم اون طرف خیابون، دو مرد جوان منو پشت خودشون پناه دادن، ولی اون روز بر اثر برخورد آب با فشار قوی شنوایی گوش راستم از دست دادم.
صحنه ترسناکی بود که تحت دستور مستقیم عضو کمیسیون امنیت عمومی اجرا می شد.
وقتی دیدین روشم کارساز نیست، سگای پلیس رو به جون مترسن انداخت.
مجله لایف گزارش مفصلی از این موضوع تهیه کرد و برای اولین بار آمریکایی‌ها دیدن که یه مشکل اخلاقی وجود داره. حمله به معترضین با شیلنگ آب و سگ وحشتناکه.
ما چجور ملتی هستیم که با دختران و پسران سیاه‌پوست که به شکل مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنن اینطور رفتار می‌کنیم؟
کمپین بیرمنگام باعث پدید اومدن اعتراضات و تظاهرات چند صد هزار نفره در دیتروید و شهرهای دیگه از جمله شیکاگو شد و اون زمان بود که مقامات وزارت دادگستری تماس گرفتن و گفتن کندی میخواد لایحه حقوق مدنی رو ارائه کنه.
هرچند مارتین انتقاداتی به لایحه داشت، اما تلاشی که مارتین و بقیه انجام دادن تا شرایط رو برای مشارکت این بچه ها آماده کنن در نوع خودش واقعا هوشمندانه بود.
اگر دکتر کینگ وارد صحنه نمی شد خیلی چیزا تغییر نمی کرد. اونا قمار بزرگی کردن که واقعا ارزشش رو داشت.
بدون بیرمنگام تاریخ بسیار متفاوت بود، واقعا متفاوت.
1963 واشنگتن دی سی.
سیاه‌پوستا حالا بیش از هر زمان دیگری مصممن که آزاد بشن. بنابراین من ضرورت برگزاری یک راهپیمایی در واشنگتن رو درک میکنم.
هیچ چیز در آمریکا به صرف اینکه سیاه‌پوستا میخوان تغییر نمیکنه.
فکر میکنم اگر سایر نژادها هم در این راهپیمایی حضور داشته باشن تأثیر بیشتری داره. این فراخوانی برای مردم ماست که به تصویب این قوانین عادلانه که ما رو یک قدم به رویای آمریکایی نزدیک میکنه کمک کنه.
اون یه رویا داشت و رویاش این بود که همه رو به هم نزدیک کنه تا به یه هدف مشترک برسن، یعنی عدالت، برابری و امیدواری.
صبح زود وقتی قرار بود از خیابان کانستیتوشن عبور کنیم، جمعیت چنان زیاد بود که قبل از رسیدن ما تظاهرات رو آغاز کرده بودن. انگار به خودم گفتم اینا مردم منن، باید برم کنارشون.
خانم ها و آقایان، این شما و این دکتر مارتین لوتر کینگ.
اون در تظاهرات واشنگتن سخنران اصلی بود و جنبش رو به تمام کشور معرفی کرد.
من بسیار خوشحالم که امروز با شما در رویدادی همراهم که به عنوان بزرگترین نمایش آزادی خواهی در تاریخ کشورمان ثبت خواهد شد. مؤسسین جمهوری ما تعهدنامه‌ای رو امضا کردند که هر آمریکایی وارث آن است. این سند تعهد کرده است که برای همه انسان‌ها، آری هم سیاه‌پوستان و هم سفیدپوستان، حق نقض‌ناپذیر زندگی، آزادی و شادمانی تضمین گردد. امروز دیگر جای تردید نیست که آمریکا در رابطه با شهروندان سیاه پوستش در انجام این تعهدنامه کوتاهی کرده. به جای احترام گذاشتن به این پیمان مقدس، آمریکا به سیاه پوستان چک بدون پشتوانه داده. من امروز رویایی دارم که یک روز در آلاباما دختران و پسران سیاه پوست و دختران و پسران سفید پوست همچون خواهر و برادر دست یکدیگر را بگیرن. من امروز رویایی دارم. حالا وقتش رسیده که وعده دموکراسی رو عملی کنیم.
اون پله‌های مرمرین مجسمه یاد بود لینکلن رو به منبر تبدیل کرد و برای مردم موعظه کرد. اون داشت موعظه می‌کرد.
نه، ما راضی نیستیم و تا هنگامی که عدالت همچون سیل و حقانیت همچون رودی خروشان جاری نشود راضی نخواهیم شد.
به نظرم دکتر کینگ در ذهن مردم یه مرد مثلا 70 ساله است، میدونی، یه پیر مرد دانا که در مورد عشق صحبت میکنه، ولی اون هنگام راهپیمایی در واشنگتن فقط 32 سالش بود. در مونتگومری 25 سالش بود. من حتی مطمئن نیستم به یه آدم 25 ساله ماشینمون قرض بدم. اما این جوان روبروی دنیا ایستاده و میگه طبق قانون اساسی و دین جدایی نژادی باید به پایان برسه. این مرد جوان میخواد مسائل بنیادین رو جا بندازه. با سیاه‌پوستان به عنوان انسان رفتار کنید. چون این حرفی جدیده. دموکراسی در آمریکا پدیده ای جدیده. خب میشه گفت که این جوان در واقع به عنوان آخرین مؤسس دموکراسی آمریکا وارد صحنه میشه. مؤسسین دموکراسی آمریکا یه مش آدم سفیدپوست در 200 سال پیش نیستن. مؤسسین دموکراسی افرادی مثل دکتر کینگ هستن که واقعا دموکراسی رو ایجاد کردن.
بالاخره آزادی، بالاخره آزادی.
ما این حقیقت را بدیهی می‌دانیم که تمام انسان‌ها برابر خلق شدند، ولی حقیقت ماجرا نابرابری و تبعیض بود. ما به عنوان یک مستعمره نشین مبتنی بر برده‌داری شروع کردیم، از بومیان آمریکا زمین دزدیدیم، برده‌های آفریقایی را استثمار کردیم و خون هر دو را به زمین ریختیم. داریم از وحشتی هر روزه در تک تک سالها، در تک تک دهه‌ها، در 100 سال بعد از برده‌داری صحبت می‌کنیم.
قتل امت تیل اتفاقی بود که واقعا منو تغییر داد. امت تیل پسری 14 ساله از شیکاگو بود که برای دیدن اقوامش به میسیسیپی رفته بود. ظاهراً اون در یک مغازه محلی کوچیک به یک زن سفید پوست با ابراز علاقه سلام میکنه و به گفته پسرموش دو مرد میان دم خونه عموش به روی خانوادش اسلحه میکشن و میگن پسری که این کارو کرده کجاست. بعد اونو از تخت خواب بیرون میکشن، میکشنش و سلاخیش میکنن. این تصویر در خانه تمام سیاه پوستان در آمریکا دیده شد. برای من واقعا ترسناک بود و در این حال منو خشمگین میکرد.
از سال 1880 تا 1940 5000 سیاه پوست توسط افراد نجات پرست در ملأ عام قتل رسیدن.
اونا جسد را از درخت آویزون میکردن، بهشون گفتن میوه عجیب، تا بقیه افراد ببینن و حواسشون باشه که سر جاشون بشینن. تو از ما کمتری، ما میتونیم جون تو بگیریم، باید از قوانین ما پیروی کنی.
وقتی سه فعال جنبش حقوق مدنی به قتل رسیدن و پلیس داشت دنبالشون میگشت، 5-7 جسد دیگه پیدا کردن که حتی گزارش هم نشده بود. این امر عادی بود که سیاه‌پوستا ناپدید بشن با خشونت.
اون روز مثل تمام یک شنبه های دیگه شروع شد. در حالی که کلاس دینی داشت تموم می شد، کشیش برامون بیانیه ای خوند. در کلیسای تعمیدیون در خیابان 16 بمب‌گذاری شده. خبر اومد که سینتیا وسلی کشته شده. من شخصا می شناختمش. فکر کنم به همین خاطر حتی تا امروزم برام خیلی دردناکه.
دکتر کینگ عمیقاً از اتفاقی که برای اون دختر افتاد ناراحت شد.
اولین بار که دیدم در ملأ عام گریه کرد زمانی بود که مرثیه اون 4 دختر رو قرائت میکرد. در حالی که سخنرانی میکرد اشک دیدم که روی گونه‌اش جاری شد.
از شهر دالاس در تگزاس به طور رسمی خبر رسیده که جان اف کندی رئیس جمهور ایالات متحده در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت منطقه زمانی از دنیا رفت.
جان اف کندی ترور شد. مردم بهت زده بودن. در همون لحظات اول بود که دکتر کینگ به هم گفت ببین اگه دستشون به رئیس جمهور میرسه به هر کس دیگه ای هم میرسه. پس تو، استنلی، اندی و بقیه باید این ماجراها رو تموم کنین. اونا میان سراغ من. کاملا مطمئن بود که گفت اونا میان سراغم.
مسئله این بود که آیا ما میتونیم بیماری نجات پرستی رو پشت سر بذاریم؟ آیا میتونیم از بیماری خود برتربینی برخی نسبت به بقیه عبور کنیم؟ هوور از مارتین لوترکینگ خوشش نمی اومد. ازش متنفر بود. ما میدونستیم که تمام مکالماتمون توسط جی ادگار هوور و اف بی آی شنود میشه. خونه منو شنود میکردن، کلیسای بیرمنگامو شنود میکردن. رالف دستگاه شنود رو روی منبر گذاشت و گفت کسی که داری شنود میکنی خوب گوش کن چی میگم. برام مهم نیست جورج والاس هستی یا اف بی آی یا رئیس جمهور جانسون یا هر کس دیگه ای کسی، بدون که ما بالاخره آزاد میشیم.
این مرد با قدرت واقعی روبرو شده. سیاستمداران، ثروتمندترین افراد، جایزه نوبل.
باعث افتخار منه که جایزه صلح نوبل رو به شما تقدیم کنم.
اون تمام پولی که از جایزه صلح نوبل به دست آورد و بخشی همه رو به سایر رهبران جنبش حقوق مدنی داد که در این راه تلاش می‌کردن. اون نمیخواست در جایگاهی بالاتر از همرزمانش قرار داشته باشه. داریم از وسوسه بزرگی حرف میزنیم، اینکه یه ذره آروم بگیری و از مبارزه دست بکشی. اما اون متعهدتر شد.
ما تصمیم گرفتیم که از سلما تا مونتگومری راه پیمایی کنیم تا به مردم و به جهانیان نشون